بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه و به همه شما عزیزان خدا قوت عرض میکنیم که 53-54 شب حضور در خیابون و حماسه آفرینی هایی که نتایج بسیار درخشان و گوهرباری برای انقلاب و نظام اسلامی و کشور عزیزمون ایران داشته و دارد. اگر بخوایم به طور خلاصه شرایط موجود رو عرض بکنیم، به هر حال دشمن یه جنگی رو آغاز کرده علیه ما، جنگ نامتقارن و جنگ تمام عیار علیه یک کشور، اونم ابرقدرتی مثل امریکا که در رأس ابرقدرت‌های دنیا قرار داشته و خودش در نظام تک قطبی دنیا تعریف کرده و گفته است که من کت خدای عالمم. خب این جنگ به کمک اون سگ زنجیریش اسرائیل هست که خود اسرائیل به تنهایی در جنگ 6 روزه تمام کشورهای عربی منطقه رو به شکست کشونده. حالا این علاوه بر اینه که حمایت‌های غیر رسمی ناتو و کشورهای عربی منطقه هم علیه ما بوده، یعنی کشورهای عربی که یه روز در جنگ با اسرائیل بودن امروز پایگاهاشون رو در اختیار آمریکا قرار دادن که با ما بجنگه. بنابراین جنگ فوق‌العاده است، جنگ عادی نیست. جنگ هم اینا شروع کردن، ما شروع نکردیم، اونم با زدن اولین ضربه به فرمانده کل و رهبر معظم انقلاب و شورای عالی دفاع کشور رو زدن. اینا ما توجه داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده، با کی داریم می جنگیم. یک کشور با یک کشور ساده‌ای نیست که ایران درگیر چنین جنگی شده. نتیجه اون بعد از حدود 40 روز جنگ، همه دنیا اعتراف کردن به شکست دشمن با اون همه تجهیزات و اون همه امکانات و پیروزی ایران اسلامی و سربلندی جمهوری اسلامی، به اعتراف همه کسانی که صاحب تحلیلن تو خود دنیا. یه تعقلی، یه عقلانیتی هم در این جنگ حاکم بوده که ایران دقیقا میدونست چجور باید بجنگه که هم آسیب کمتری بخوره و هم بتونه آسیب جدیتری بزنه. خب جنگ رو کسانی واسطه شدن که این از جمله دولت دوست و همسایه ما پاکستان، که این جنگ خاتمه پیدا کنه. خب چون بالاخره جنگ چیز خوبی نیست که همیشه تا آخر ادامه بده کنه، یه جایی باید متوقف بشه و کسی که مظلوم واقع شده، حقش تعزی شده، باید بتونه حقشو بگیره، ولی همینطور ادامه که معنی نداره. به هر حال کشورهای دوست وارد شدن بعضن که از جمله پاکستان خیلی اصرار داشت برای اینکه این جنگ متوقف بشه، پیغام‌هایی فرستادن، رد و بدل شد، آمدن رفتن و در نتیجه بالاخره ایران پذیرفت با 10 شرط. 10 شرطی که شورای عالی امنیت ملی اعلان کردند که خب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به امضای رهبری میرسه. بر اساس این 10 شرطی که همه مردم شنیدن، ما آتش بس رو پذیرفتیم و اینم بعد از اون پذیرفتیم که ترامپ در واقع توییت کرد که من هم شروط ایران رو پذیرفتم. و وارد مذاکره شدیم، آتش بس شدیم به وارد مذاکره در پاکستان. خب طرف مقابل معلومه بد اهده، اصلا خدا میگه اینا اهدی ندارن، انهم لا ایمان لهم، سران کفر، اینا ایمان ندارن. ایمان از جمع یمینه، یعنی عهدشون وفادار نیستند. ما اینم میدونیم. به هر حال در این ماجرا اون چیزی که قول داده شده بود اینا انجام ندادن و جمهوری اسلامی میدان مذاکره رو ترک کرد بدون اینکه کوچکترین امتیازی به دشمن داده بشه. و خب بعد حالا آتش بس هم تموم شد و زمان 14 روزش اونا اصرار داشتن که ما در جنگ در مذاکرات بعدی بیاد حضور پیدا کنیم، لااقل آتش بس رو با هم توافق کنیم، که ایران رو نپذیرفت. گفت شما بعد عهدی کردید همون موقع در مذاکرات به اون اصولی که ما گفتیم متعهد نبودید و علاوه بر اون نقض‌های آتش بس هم کردید. نمونش محاصره دریایی بوده، زدن کشتی ما بوده و بحثایی از این قبیل، نامش نقض آتش بس. بنابراین ما دیگه با مذاکره نمیایم با این بحث. و ایران نرفت برای مذاکره. حتی پیشنهاد دادن که بیاید توافق کنیم چند وقت آتش بس با هم دیگه. ایران این رو هم نپذیرفت. و امریکایی‌ها مجبور شدن آتش بس یک طرفه رو خودشون اعلام بکنن. ما الان در این شرایطیم که اون کشتی‌هایی هم که از ما زدن، ما دیروز کشتی اسرائیلی رو توقیف کردیم. یک کشتی اونا رو باز زدیم و تنگه هرمز هم محکم گرفتیم و در اختیار و کنترل ایران قرار داره. ما در این شرایطی که قرار داریم قرار بر این نیست که در برابر دشمن کوتاه بیایم، چون ما دست قدرتمون قدرت برتر رو داریم در جنگ و با مؤلفه های قدرتی که در اختیار داریم میتونیم انشاءالله خواسته های این ملت رو بر دشمن تحمیل بکنیم. ما در این شرایطیم، امیدواریم که با تدبیری که مسئولانمون ما و رهبر عزیزمون دارن و عنایات حضرت حق و توجهات حضرت ولی عصر، ما چه در مذاکرات اگر پیش بره و چه در میدان نبرد، در هر صورت شاهد اون نتیجه دعاهای حضرت ولی عصر که رهبر عزیزمون خواستن باشیم و این معجزه دعای حضرت ولی عصر رو مردم ببینند، که هم دشمنانمون هم دوستانمون که خدا نصرتش رو برای این ملتی که همواره در صحنه حاضره انشاءالله نازل خواهد کرد.
انشاءالله. خیلی ممنون. بود که خب مذاکره با آمریکا خصوصا با این دولت ترامپ، رهبر شهید ما بارها گفتن که این فایده ای نداره، بنبسته، حتی ضرر هم داره. و خب تقریبا شروطی هم که ایران گذاشته بود کسی احتمال نمیداد که اصلا این شروط رو بخواد آمریکا بپذیره. و حالا شما تو صحبتاتون فرمودید که آمریکا پذیرفته، اون توییتی که زده شد این بود که بناست که روش گفتگو بکنیم، یعنی پذیرشی خیلی اون چیزی که بله به عنوان مبنای مذاکره که روی اینا حرف بزنیم. و خب عملا یه حرفایی هم شنیده شد و اینها که خب روی بحثای دیگه‌ای بحثا پیش رفته، توی بحثای هسته‌ای و اینها. ولی خب سوال اصلی اینه که این مذاکراتی که با آمریکا ما نتایجش رو قبلا دیدیم و خب با حرفایی که رهبر شهیدمون هم نسبت به این قضیه داشتن که هم با شرافت نمی‌سازه، هم با عقلانیت نمی‌سازه، هم بنبسته، هم ضرر محضه، و خب الان دیدیم که نتیجه خاصی هم این دو هفته نداشت. ما دقیقا توی مذاکرات دنبال چی بودیم؟ برای چی این آتش بس رو در واقع این مذاکرات رو پذیرفتیم؟ آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که همواره جنگ ها با دیپلماسی پیش میره. اینطور است که فقط بجنگن. یه گروه کارشون جنگیدنه، یه گروه هم کارشون کار دیپلماسی، که با همدیگه میرن جلو. اینجور نیست که در جنگ ها همواره چنین باشه که یک کشور رو بتونن از طریق جنگ ابین ببرن. در تاریخ هم شما مراجعه کنی کم اتفاق افتاده که یک کشور از جهت نظامی شکست بخوره و کاملا مغلوب بشه. ولذا بحث های دیپلماتیک اینا وجود داره. ما هم در همین جنگ هم بوده، در هم کنار جنگ بالاخره کسایی دارن رفت آمد میکنن، دستگاه دیپلماسی هم فعاله. رئیس وزیری کشور میاد، رئیس جمهور کشور میاد. در دوران جنگ تحمیلی هم بود، همون موقع رئیس جمهور پاکستان میاد با امام دیدار میکرد، با شخص امام. از رئیس جمهور مثلا فرض کنید بنگلادش میومد، رئیس جمهور نمیدونم جای دیگه میومد، نماینده های کشورها میدن، با خود شخص امام حتا بحث میکردن، مذاکره میکردن که آقا جنگ خاتمه بدید. ایشون میفهمیدن شرایط ما ایناست، تا این شرایط تحقق پیدا نکنه مثلا ما وارد آتش بس نمیشیم و بحثایی از این قبیل. بس این نکته که باید بهش توجه کرد. مورد دومی که واقعا سران کفر قابل اعتماد نیستن، همونطوری که بفهمید خود قرآن هم میفرماید که لا ایمان لهم، اینها به عهدشون وفادار نیستن. ولی در این حال همون خدایی که میگه که اینا ایمان ندارن به عهدشون وفادار نیستن، میگه اگه وسط جنگ دشمن تقاضای صلح کرد، تقاضای آتش بس داد، شما بپذیرید. این آیات سوره انفال آیه 60 به بعد بفرماید که فَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر دشمن بال سلم یعنی بال صلح پهن کرد، گفت بیام آتش بس بدیم فعلا، شما بپذیرید. فَجْنَحْ لَهَا، نگران نباش، توکل بر خدا کن. انه هو السمیع العلیم، خدا هم شنواست هم داناست، اطلاعات خدا درسته، میدونه چیکار باید بکنه، چون حامی شما خداست دیگه، فرمانده اصلیتون خداست. این فرض هم باقی میمونه که فَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ، اگر هدفشون از این آتش بس فریب شما باشه، خود است، نقشه است، میفرماد فَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ، خدا برای شما کافیست. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اون همون خداییست که با نصرت خودش و با مؤمنین تو رو تایید میکنه و یاری میکنه و کار رو ببره جلو. پس نگران خدعه دشمن نباش. همونی که میگه انهم لا ایمان لهم، میگه اگه اتفاق افتاد که اونا این کار رو مطرح کردن، شما از این فرصت استفاده بکنید. و البته این که میگه این یوریدو ان یخدعوک، این نکته رو توجه میده که ممکنه خدعه باشه ها، اگر دقت کنید، اگر خدعه هست خودتون میفهمی که خدعه هست قبول نکنید، اما اگر که نه واقعا روشن نیست و او یه نقشه ای داره که میخواد خدعه بکنه، ما حواسمون هست که این کار انجام بشه.
یعنی مثلا تو مذاکرات اول مثلا ما اون احتمال خدعه رو بله. مثلا
کمتر میدادیم. بالاخره الان طرف مده میگه ما هم آتش بس بکنه، از 15ام جنگ، یعنی شاید از 10ام جنگ هی پیغام فرستاده که آقا ما میخوایم آتش بس کنیم، ما احتمال خدعه میدیم. بنابراین هی تأمل کردیم روش، گفتیم نه، او شروطی رو گذاشته، ما گفتیم نه، اون 15 شرطی که مطرح کرد، تا اینکه بالاخره اونا گفتن که شما چی میگید، جواب ما این بوده، شورای عالی امنیت ملی نشسته گفته این 10 تا، اونا هم گفتن که باش، یعنی اون کسی که واسطه ماست یک کشور بالاخره منطقه است، یک کشوری است که صاحب بمب اتمه، کشور بزرگیه تو منطقه با 240 میلیون جمعیت، اومده واسطه شده میگه آقا من حساب کنید. با این همه گفتیم که نه، خودش باید توییت بزنه، نه اینکه این 10 تا رو قبول داره، در واسه اینا میشه مبانی مذاکره، ما رو اینا رو اگه قبول دارید میشینیم مذاکره میکنیم، اگه اصلش قبول ندارید، مثلا اگه میگفت ما اصلا هسته ای ایران رو قبول نداریم که ایران دارای هسته ای باشه، هسته ایش با صفر باشه، اصلا ما نمیرفتیم. تو این 10 تا داره که ما هسته ایران رو باید بپذیریم، درباره کم و کیفش بعد مذاکره میشینیم بحث میکنیم، ولی اگه میگه آقا صفر باشه، ما هرگز مذاکره نمیرفتیم. تحریم های اولیه ثانویه باید برداشته بشه، یعنی اینو باید بپذیره برای برداشتن. بنابراین اون 10 تا رو که اونا پذیرفتن به عنوان مبنا، نخست وزیرم گفته بله پذیرفتن، با هم وجود این اعتماد نکردیم، گفتیم باید خودش هم توییت بکنه که فردا زیرش نزنه. خب حالا پذیرفتن، الان بعد از اینکه پذیرفتن چه باید بکنیم؟ باید بریم داره کم و کیفش حرف بزنیم. خب باید بریم هیئتی بلند شه بره اونجا، اونا هم یه هیئتی بیان، و توصیه ما هم این بوده که کشور همسایه باشه. اگه گفتم بیایم ژنو و نمیدونم کجا، نمیریم، فقط همینجا یکی از کشورهای همسایه که حالا خود پاکستان با اسبانیش بوده، میریم همینجا و با کمال دقت که دامی نباشه، هیئت ما رو نزنند، امنیتش محفوظ بمونه، همینا رو هم در جنگ بودیم رعایت بشه. رفتیم در مذاکره ببینیم که اون چیزی که ما میگیم و مبنای کار بوده نیست. در 20 ساعتی که مذاکره شده اونا دارن حرف خودشونو میزنن، همونطوری که حالا آقا نوویان هم اشاره کردن، مثلا طرف اومده میگه که نه شما مثلا تو 20 سال باید تعلیق کنی، یا مثلا باید اورانیوم غنی شدهتون بدین. خب این بحثا نیست، شما قبول کرده بودید. البته اونا میگن که اون اصلش پذیرفتیم ولی بعد از 20 سال. این که نمیشه، شما تو قضیه برجام 10 سال بود و الان زدی زیرش، اون بعد 20 سال چیزی برای کشور باقی نمونه، یه نسل میگذره. خب میبینیم که نه، اون چیزی خواسته های خودش میخواد تحمیل کنه. خب مذاکره کننده های ما زیر بار نرفتن، پا شدن اومدن. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ اون چیزی که الان اتفاق افتاده، ما به این در واقع آتش بس که دشمن خودش خواسته، برای ما هم مفید بوده. یعنی تو این 15 16 روزی که آتش بس بود اینطور نه دستمون دست بذاریم، بالاخره نواقصی اگه داشتیم ما اینا رو برطرف میکنیم و از خود تمام مؤلفه های قدرتمون رو حفظ کردیم، یعنی هیچ کدومش تضعیف نکردیم که تقویت کردیم، چه حضور مردم در صحنه، چه صنعت موشکیمون و پهبادیمون و چه تنگه هرمز که صفت نگه داشتیم، همه اینا رو داریم حفظ میکنیم و داریم تقویت میکنیم که اگر بخواد منتهی به جنگ بشه مذاکرات، خب باز آماده ایم، اتفاقی نیفتاده. در جنگ صفین ما 4 بار توقف آتش داشتیم، بعضیش هم پیشنهاد خود امیرالمومنین علیه السلام بوده، بعد دوباره جنگ شروع شده. یعنی اگر دوباره به جنگ منتهی شد ما آمادگیمون بیشتر از قبل میشه. ممکنه بگه اونم آتش در قوی تر میشه، اونا که در حین جنگ هم میتونستن بیارن، اینطور نبود که پروازشون تعطیل باشه و نمیدونم نتونن و فلان. ما این مقدار سخت تر بود برامون، با تو واقعا تو این فرصت تقویت کردیم خودمون، منجر به جنگ بشه چیزی از دست ندادیم. اگرم بخواد باز ادامه پیدا کنه مذاکرات طبق اون شروط دهگانه‌ای که ما گفتیم به نتیجه برسیم چه بهتر. بنابراین ما در این تا این مرحله ما طبق حساب کتاب درستی داریم پیش میریم.
یعنی مثلا الان با این شرایطی که ما الان توش هستیم، شما مذاکره رو همچنان مثلا به نفع میدونید؟ با صحبتایی که داشتید فکر می‌کنم که نه، میفهمید که باید شرایط مقدار انگار تغییر بکنه. یعنی به کجا برسیم دوباره به نظرتون باب مذاکره باز میشه که بریم دوباره بشیم با هم صحبت بکنیم؟
ببین الان اتفاقی که میفته اون نمیتونه بی خیال باشه. چرا؟ یعنی وقتی میگیم که آقا حالت نجنگ و نسل نگه می‌داره و این ضرر ماست، اون نمیتونه بی خیال باشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه موضوعی وجود داره تحت عنوان تنگه هرمز و باب المندب. تنگه هرمز و باب المندب دو آبراه بسیار مهم به برمیالیست که اگه ایران اینجا رو صفر نگه داره اونا دوچار بحران انرژی میشن. حالا هرچی بالاخره داره اون اتفاقاتی که قبلا افتاده باعث شده که اینا برن ذخایر زیادی رو داشته باشن، ذخایر استراتژیک که جنگ موجب به هم ریختنشون نشه، ولی بالاخره ذخایری که بی‌نهایت نیست دارن استفاده میکنن و اون بار روانی که جنگ ایجاد میکنه الان، خب شما تو انگلیس، تو آلمان، تو همه کشورهای اروپایی و خود حتی امریکا اوضاع انرژی به هم ریخته. در خود امریکا جناب ترامپ که اومده با شعار بهبودی وضع اقتصادی اومده، گفته من انرژی رو ارزونتر میکنم و اونا براشون خیلی مهمه و الان نتیجه‌ای که دارن مردم میبینن اینه که انرژی افزایش پیدا کرده و زندگی مردم سخت‌تر شده و لذا الان تو نظرسنجی‌ها ترامپ به شدت سقوط کرده و این اون براشون خیلی مهمه که این بتونن به یک جایی برسن. بس بنابراین باید بیان شرایط ایران رو بپذیرن، مخصوصا که اونا آغازگر جنگ بودن. لذا یا باید بیان پای میز مذاکره بر اساس اون شروط دهگانه‌ای که پذیرفتن که بس بشه و حقوق ایران رو پرداخت کنن و بدن، نمیان تنگه هرمز همچنان محکم بسته شده و این قانون جدید تنگه هرمز که در مجلس طرحش داده شده و انشاءالله به تصویب میرسه، یه رژیم حقوقی جدیدی بر تنگه هرمز حاکم میشه و این تنگه هرمز رو که ما ازش میتونیم هم خسارت جنگمون بگیریم از کشورهای متخاصم و هم حق ترانزیت بگیریم، حق امنیت بگیریم، حق راهبریشو بگیریم که چیز قابل توجهیه برای زندگی مردم به کشورمون. اونا ناچارن به خاطر این یا وارد جنگ بشن دوباره بدون اینکه ما وارد جنگ بشیم. چرا؟ چون تنگه هرمز بسته است. یا باید ما عملیات کنن علیه ما و علیه جزایر ما میشه آغاز میشه دوباره جنگ. یا اینکه همینطور باید بمونن، همینطور هم بمونن که وضعیت ما 14-15 تا کشور دوربرمون هستن، میتونیم از راه‌های مختلف مشکلاتمون حل کنیم. کشورهای دوست ایشون در منطقه اینا از جهت مواد غذایی هم دچار مشکل میشه. ما کشورمون 4 فصله، مردم برخه خودشون الحمدلله با ترسالی هم که امسال ایجاد شده بارش باران اینا ما میتونیم گلیم خودمون از آب بکشیم، ولی کشورهای مثل قطر و امارات و کویت اونا از گرسنگی میمیرن اگه بخواین تنگ کاملا هر دوش چی بسته بشه. بلذا نمیتونن بی خیال باشن، یا باید جنگ آغاز کنن که برمیگردیم به حالت قبل که باز ما دست برتر داریم، یا جنگ آغاز نمیکنن باید شروط ایرانو بپذیرن، یا همین وضعو بپذیرن که روز به روز وضعیت اروپا و آمریکا بدتر میشه و افکار عمومی امریکا و اروپا علیه اینا بلند خواهد شد و مجبور خواهند شد که در برابر خواسته ایران تسلیم بشن.
حالا یه چیزی که توی حالا توییت خود ترامپ و بقیه مسئولین آمریکایی تقریباً دیده میشه اینه که حساب ویژه‌ای باز کردن روی اختلافات داخلی ما، و فکر میکنم که بعضی از تحلیلگرها اینجوری داشتن میگفتن که اگر بالاخره این فرسایش اتفاق بیفته، یعنی محاصره دریایی اتفاق بیفته، ما به جنگ برنگردیم و مذاکره برنگردیم، ولی همینجور میدان فعلا رها شده باشه یا آتش بس یک طرفه، و این محاصره دریایی تا حدودی بالاخره کشور ما رو تحت تاثیر قرار میده، مسائل اقتصادی هی رو میاد و با توجه به الان بعضی از گرانی‌ها و تورمایی که داره ایجاد میشه و اینها کم کم خودشون نشون میده و انگار خیابان‌ها هم کم کم با این وضعیت اگه بخوایم پیش بریم جلو پیش بینی میشه که بالاخره یه مقدار مردم کمتر دیگه توی خیابان‌ها بتونن مشارکت بکنن. خواستم اینم که واقعا ما بین این چند تا گزینه، یکی مذاکره، یکی نبرد نظامی، یکی همین وضعیتی که الان پیش اومده، این وضعیت ما چقدر باید ادامه بدیم؟ یکی از سوالات دیگه‌مون هم اتفاقا همین بود که یعنی ما باید الان منتظر وایستیم تا یه بار دیگه بهمون حمله بشه تا ما دوباره بخوایم جواب بدیم، یا اینکه نه ما یه تمدید دو هفته‌ای آتش‌بس دو هفته‌ای داشتیم، الان آتش‌بس تمام شده و ما الان دیگه باید شروع بکنیم، یعنی همه اون اهدافی که داشتیم رو دوباره شروع بکنیم. و بعضیا که از مذاکره بالاخره هی هشدار میدادن اینا، حرفشون همین بود که بالاخره مذاکره تمام شما میخواد چیکار کنید؟ یعنی منتظر باید وایستید تا دوباره به شما حمله کنن، شما اگه حمله کنید دوباره متهم میشید به اینکه جنگ رو شروع کردید. یعنی ما الان توی یه وضعیتی موندیم که نمیتونیم جنگ رو شروع بکنیم، و اگر این وضعیت هم ادامه پیدا کنه درسته به ضرر دشمنه، ولی خب به ضرر خودمون هم هست و این جنگ فرسایش پیشه و اون 10 تا شروط ما هم رو زمین میمونه، هیچ کسی هم فعلا به فکرش نیست 10 تا شرط.
ببینید بحثای خیلی مباحث بسیار پیچیده است و تحلیل اونها خیلی ساده نیست، داده های زیادی میخواد تا آدم بتونه در این باره تصمیم بگیره. کسانی که متخصص جنگ هستن مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، فرمانده کل قوا، تمام این بحثا رو میبینند و تصمیم میگیرن. مثلا به عنوان مثال یکی از چیزایی که ما علامات ببینیم، الان دشمن اومده آتش بس یک طرفه اعلان کرده، ما هم نپذیرفتیم هنوز. این جالبه. یعنی چی؟ یعنی او نیاز داره به آتش بس الان. حالا که او به آتش بس نیاز داره، الان ما فوری بیام آتش بس رو بپذیریم یا نه ما مخالفت کنیم؟ همه جوانه رو باید دید. ببین الان مثلا یکی از چیزایی که وجود داره، مثلا خود امریکایی‌ها، پارلمان آمریکا بحث اختیارات جنگ رو اومد به رأی گذاشت، با یک رأی تصویب شد. یعنی یه رأی کسی نمیداد، ترامپ اختیار جنگ نداشت و اصلا نمیتونست جنگ ادامه بده. بالاخره باید ملتزم به پارلمان باشه. الان اگه ما آتش بسی که او اعلان کرده، او دنبال اینه که اینجا فرار کنه، آتش بس رو او اعلان بکنه، ما هم آتش بس رو بپذیریم، جنگ خاتمه پیدا کنه. خب الان 11 اردیبهشت روز رأی‌گیری پارلمان برای اختیارات جنگ. اگه ما الان بیایم بپذیریم آتش بس رو، او که آتش بس اعلان کرده، اتفاقا به نفع او میشه. میگه دیگه جنگ تموم شد. برای چی میخواید تو پارلمان به رأی بذارید؟ اتفاقا ما الان نباید آتش بس رو بپذیریم. همینطور نگه داریم. حالا بجنگیم، ممکنه که نباید هم بجنگیم. شاید به همین حالت ما بتونیم پیروز بشیم. خب آتش بس وقتی ما نپذیرفتیم، حالت جنگ همچنان استمرار پیدا میکنه. قاعدتا تو 11 اردیبهشت باید بره تو پارلمان امریکا. با توجه به فشارهای اقتصادی که به مردم اونجا اومده و همشون ناراحتن، ممکنه این دفعه اون یه رأی برعکس بشه، چند تا رأی به نفع پایان جنگ بیاد، اختیارات ترامپ بگیرن، که اگه این اتفاق بیفته خود پارلمان به پایان جنگ رأی داده و بعدش 30 روز فرصت داره ترامپ که باید نیروهاشو از منطقه خارج کنه ببره و یعنی جنگ به یک نحوی دیگری خاتمه پیدا میکنه. ما اینجاست که ما
این 10 تا شبوت ما
این اینجاست که ما باید فشار بیاریم. حالا اون که اینجا دیگه پشتبانش از دست میده، دیگه اختیارات جنگ نداره و باید بره. اما حالا ما باید چیکار کنیم؟ بعدش تنگه و هرمز باید نگه داریم، بگیم آقا خسارات ما باید پرداخت بشه، همون قانونی است که مجلس تصویب میکنه، خسارات ما باید پرداخت بشه، چه خسارات انسانی چه خسارات مادی دیگه‌ای که بر ما وارد شده باید پرداخت بشه، آبراه باید براش حساب کتاب درست بشه و مالکیت ایران، حاکمیت ایران حفظ بشه. اینجا ما باید دوباره کار خودمون رو در واقع انجام بدیم. کشورهایی که مبدع حمله به ما بودن، اینا باید خسارات ما رو پرداخت بکنن. ایران میشه یه ابرقدرت منطقه و اونام که در واقع خودشون هم اولا جمع کردن رفتن. حالا فروز دیگه ای ممکنه پیش بیاد، ممکنه اسرائیل بگه خب من خودم حساب کتاب دست خودم. اسرائیل هم الان میدونه که وقتی با کمک امریکا اومده به شکست خورده، حتما تنهایی بخواد بیاد ضربات ما کاری تر خواهد بود و کشورهای منطقه نمیتونن مثل جنگ 12 روزه خاکشون رو در اختیار، هواشون رو در اختیار بذارن، چون اگه بخوان بذارن، ما همین دیشب هم گفتیم که اگه این کار رو انجام بدن کاری خواهیم کرد که تولید نفت یادشون بره. اینطور نیست که مثلا از این بعد اردن اجازه بده یا مثلا عراق اجازه بده یا کشوری دیگه که از روی اون کشور بیان، یا عربستان سعودی بیاد. از پایگاه های امریکا اگه استفاده بشه باید همون جنگ آغاز خواهد شد. اگر همینطور فضا بدن به اسرائیل که بیاد، باز اون کشور مورد تعرض واقع میشه. بنابراین اینها معادلاتی وجود داره که این معادلات حتما باید دیده بشه و هم کسانی که در جنگ دارن اداره میکنن با توجه به همه این معادلات دارن تصمیم میگیرن. بنابراین ما تا 11 اردیبهشت حتما باید صبر کنیم و آتش بسی که او اعلان کرده اصلا نپذیریم تا اونجا تکلیف کار روشن بشه. اگه اختیارات جنگ باز بهش دادن یه جور باید تصمیم بگیریم، اگه اختیارات جنگ بهش ندادن یه جور دیگه باید تصمیم بگیریم و در هر صورت ما تنگه هرمز رو باید محکم بگیریم. این که حالا بعضیا میگن که اگه محاصره دریایی رو ایشون تمام کرد ما وارد مذاکره میشیم، این یکی از پیش شرطای ماست. ما محاصره دریایی رو جمع کنه بره و دیگه این غلطا نکنه، بعد اساس کار اون 10 تا مبنایی که روش مذاکره میکنیم. اگر این نخواد بیاد تو این 10 تا بمونه و روی این 10 تا وایسته، اصلا مذاکره معنی نداره و ما مذاکره نخواهیم رفت، چون که الان هم گفتیم نمیان. به شرطی که اون 10 تا شرط ما محقق بشه وارد مذاکره خواهیم شد و اینا یه وقت زمان میبره. اینطور نیست که حالا ما امروز گفتیم فردا شد. و یه نکته هم با توجه داشته باشن مردم ما که جنگ بسیار پیچیده است، اونم با یه ابرقدرت، با شیطان بزرگ، ساده نیست. اینکه خدای متعال نصرت‌های پی در پی نصیب ما کرده و بازم خواهد کرد، این نکته‌ایه، ولی با توجه به این نکته اساسی ما داشته باشیم که جنگ ممکنه صنایع ما رو زدن، ممکنه مشکلاتی برای کشور وجود اومده باشه. اینا رو به سرعت ببینیم، مثلا قطار ما که پل‌ها رو زدن، بچه ما در از یه هفته درست کردن. این اتفاقاتی برای صنایع ما وجود اومده، اینا رو مهندسین ما به سرعت اینا رو ترمیم میکنن و مطمئن باشن که بچهای ما بچهای باهوشی هستند و این کار رو میتونن به سرعت انجام بدن. ولی خب بالاخره خساراتی وارد میشه، مردم باید تحمل کنن و الا اگر بخوایم که تحمل نکنیم، ممکنه دشمن از همین روزنه ها استفاده بکنه و فشار بیاره. اگر حضور خیابونی ما کم رنگ بشه، اگر دو دستگی در مردم ایجاد بشه، اینا اول پیروزی دشمنه. و اگر ما تو این عرصه شکست بخوریم، حالا دیگه از جامون نمیتونیم بلند شیم. باید قدرتمندانه بیستیم، هم مردم هم مسئولین، تا حقمون رو بتونیم بگیریم.
درست. حالا این یه سوال کاملا شخصی، این که واقعا امیدی دارید که این 10 تا شرطی که ما گذاشتیم، که واقعا یه 10 تا شرط کاملا آرمانیه، یعنی اگه اینا محقق بشه چی میشه؟ واقعا امیدی هست که این بخواد با مذاکرات بریم صحبت بکنیم و اینو محقق بشه، یا اینکه نه به قول شما تنگه رو نگه می‌داریم و تمام اون 10 تا شروط خودمون رو از طریق همین تنگه اعمال می‌کنیم، یعنی نمی‌خوایم بریم توی مذاکرات و خسارت بگیریم، میگیم آقا تنگه رو نگه داشتیم، آقا کشوری که هنوز خسارت ما رو ندادی حق نداری اینجا رد شی، باید اول خسارت ما رو بدی، یا اینکه بعضی از کشتیایی که اینجا داری رو ما مصادره می‌کنیم، کما اینکه توی پیام مقام رهبری هم بود که از اموالشون برمی‌داریم اون اندازه‌ای که لازمه، خسارت خوردیم برمی‌داریم از اموال، یا خودشون میدن یا برمی‌داریم یا به همون اندازه نابود می‌کنیم، که فکر می‌کنم گزینه دوم که از اموالشون برمی‌داریم با توجه به تنگه کاملاً در اختیارمون هست.
حالا ما ببینید
یعنی راه محقق شدن می‌خوام
به نظر من اهدل حسنیینه، ما راه رو نمی‌بندیم، بگیم آقا فقط تنگه هرمز رو در واقع می‌گیریم، اینجا هم پولامون رو برمی‌داریم، که اونا بگن که آقا شما دارید مثلا راهزنی دریایی می‌کنید، نمی‌دونم فلان می‌کنید، زور می‌گیرید، نه شما دارید زور می‌گیرید، ما میگیم آقا طبق این 10 شرطی که گذاشتیم به مذاکره خودتون نیومدید، نیومدید، ما راهی غیر از این نداریم، شما هم جنگ آغاز کردید، این منطق داره، یعنی هم مردم خودمون این منطق رو میپذیرن، هم مردم دنیا این منطق رو میپذیرن، آمریکای جنگ آغاز کرده، خسارتایی زده، جنایتایی کرده، حالا نمیخواد به حق مردم رو بده، همه هم میدونن او آغازگر جنگ بوده، میگیم تو مذاکره هم 10 شرطی که پذیرفتی بیا مذاکره کن، میگه نه همون 15 تایی که خودم گفتم، خب این که معلومه مذاکره نمیایم، حالا چی میگی؟ ما تنگ هرمز صف میبندیم، فشار بیاری باب المندب هم میبندیم، خب چاره‌ای غیر از این نداریم، مردم دنیا حق به ما میدن که تنگه و هرمز رو ببندیم، نمیگن ایرانی ها دارن انرژی رو بر روی ما میبندند، و خب این خود این فضا میسازه علیه ما تو دنیا، که آقا ایران اومده تنگه هرمز رو بسته، بنزین شما گرون شده، گازوئیلتون گرون شده، ارزاقتون گرون شده، سفرتون مثلا کوچیک شده، اینا ایران داره میکنه، ما میگیم نه، ما بیاید مذاکره، حرف ما رو بپذیرید طبق اون شروطی که پذیرفتید، ممکن نمیخوایم تنگه رو ببندیم، که شما بیاید اینجا اگه اونا رو بدید تنگه رو متوقعا باز میکنیم بر اساس رژیم حقوقی جدید، اتفاقی نمیفته، شما خسارت ما رو بدید ما چیزی نمیخوایم، ما فوقش مثل خیلی از آبراهای دنیا که حق ترانزیت میگیرن، اون حق ترانزیت ما چیزی نمیشه، که این اثر ما چنای دنیا نمیذاره، که ولی این که تنگه بسته بشه آثار زیانباری داره و عاملش شماهایید که داره زیر میز میزنید، و اگر هم واقعا هیچ کمیس قبول نکنند و بخوام بجنگن، هم باز ما چیزی از دست ندادیم، ما میدان جنگ رو محکم نگه داشتیم، این مثل برجام نیست که همه رو از رو زمین بدیم بره، بعد حالا بگیم چی، میگن فرداش میگن هیچی، اتفاقا اینجا ما تمام مؤلفه‌های قدرت حفظ کردیم، هم حضور خیابونی مردم، هم موشکامون تقویت هم میشن اتفاقا تو این فرصت، هم تنگه رو محکم نگه داشتیم موشکام، و هم عرض کنم که جبهه مقاومت رو محکم نگه داشتیم، اونا رو تمام مؤلفه‌های قدرت ما حفظه، و هر وقت هم دستور بدیم یمن وارد میشه، عراق وارد میشه، جبهه مقاومت یک دسته، خود اونها هم میفهمن، این یک دسته رو هم حفظ کرد.
درست. به عنوان سوال آخر، چون فرصتمون هم دیگه داره تموم میشه، اینه که یکی از سوالاتی که پرسیده میشه اینه که ما اگر به جنگ ادامه بدیم احتمالاً جنگ بیاد دیگه روی زیرساخت‌ها، یعنی ما زیرساخت‌های اونها رو بزنیم، اونها هم زیرساخت‌های ما رو بزنن، و این باعث میشه که خب کشور چند دهه عقب بیفته، برای اینکه این زیرساخت‌ها بالاخره کلی زحمت کشیده شده سالیان سال تا تونستیم به اینجا برسیم، و خب چند دهه ممکنه عقب بیفته، یعنی با اینکه ما میتونیم کشورهای منطقه رو بله متحدان آمریکا رو میتونیم فلج بکنیم، ولی این نهایتاً خودمون هم فلج خواهیم شد این وسط و ضربه خواهیم دید، این رو الان باید چیکار کرد؟ یعنی جنگ رو اگه شروع نکنیم خب یه اتفاقای دیگه، و اگه شروع کنیم الان دیگه اومده جنگ زیرساخت‌ها، و خب کشور شاید بتونه فلج کنه، ولی خودش هم این وسط آسیب خیلی زیادی خواهد دید، با توجه به اینکه بالاخره آمریکا هنوز ذخایر نفتی خودش رو داره، هنوز چاه نفت خودش رو باز نکرده، و به لحاظ انرژی اینا میتونه متحدین خودشون رو دوباره تامین بکنه و اینها، ما الان باید تو این وضعیت چیکار بکنیم؟ یعنی واقعا چند دقیقه خب دادن چه نیست برای کشور،
اینا در واقع باید اولویت بندی کرد. اگر ما در جنگ تسلیم بشیم به خاطر زیرساختا، او میگه من زیرساختاتو میزنم پس تسلیم شو. اگر تسلیم بشیم چه معنایی میده؟ اگر زیرساختامونو بزنه چه اتفاقی میفته؟ آیا اگر تسلیم بشیم بعد ما بهتر خواهد شد؟ نه. تسلیم بشی باید مشکاتو بدی، خل اصلاح کام، هرچه او گفت دیگه، خل اصلاح کامل بشی، نفت و او میگه باید به ما بدی، میگه خسارت جنگ رو ما از طریق نفت تو در میاریم. همین کاری که سر عراق در آورده، الان در عراق تقریبا نزدیک به 70% 60% نفت عراق الان مستقیم میره تو حساب آمریکایی‌ها. داره هزینه جنگ اون روزی که صدام باش داشته رو در میاره. کی تموم میشه؟ میگه ما باید اعلام کنیم کی تموم میشه. 40% 30% نفت، فروش نفت عراق میاد دست خود عراقی‌ها الان. بقیه‌اش تو حساب آمریکاست. میاد همین کارو میکنه. میگه آقا هزینه جنگ ما از نفت شما می‌خوایم در بیاریم، تا کی؟ تا هر وقت خودمون میگه. سلاحاتو پس میگیره، هسته‌ایتو میگیره و بعد همه چیز رو ازت میگیره و نفتت هم میگیره. اون وقت مثل ونزوئلا میشید. ونزوئلا الان فکر میکنن مردم نفتای ونزوئلا رو داره میبره مفتی و پول پرداخت نمیکنه بابتش. خود مردم ونزوئلا الان تو صف هستن برای بنزین، مثلا یه باک بنزین میخواد بزنه باید از صبح تا شب تو صف باشه. فکر میکنن که مثلا مردم حالا آمریکا اومده و فلان، حالا بنزینش هر وقت میخوان هست، نیست. یعنی وضعیت بسیار اسفناک. این یه فرضه. یه فرض اینه که بر فرض که اصلا اومد زیر ساختای ما بزنه. البته بازدارندگی وجود داره، چون اگه بخواد زیر ساختای ما رو بزنه تمام زیر ساختای اسرائیل هم میزنیم، فقط کشور عربی نیست. ما اگه همه برق اسرائیل رو بزنیم، آبش رو بزنیم، اونم یک کشوری که بالاخره نور چشمی امریکاست، حالا کشورن میشه اسمش گذاشت، اونم آسیب جدی میبینه، چون موشک ها میخوره بهش و چیزی ازش باقی نمیبره. کشورهای منطقه هم همه دوچار مشکل میشن و اینها دیگه اعتمادشون به امریکا هم کاملا سلب میشه. دیگه شما حاضر شدید که ایران همه زیر ساختای مال بزنه و تو غمت نبود که بزنه. اونا کلا دیگه میبرن از امریکا، مردمشون هم اصلا یه اتفاق بزرگی تو منطقه میفته اگه بخواد این کارو بکنه. بعد زیر ساختای ما هم زده میشه، ولی زیر ساختای ما نسبت به زیر ساختای اونا خیلی بیشتره، یعنی پخشه. مثلا برقو میزنیم، حالا برق خورشیدی به سرعت میتونیم، هر کسی میتونه تو خونه‌ش این برق خورشیدی بیاره بزنه که دارن میزنن الان. ما میتونیم جایگزینی داشته باشیم، آب میتونیم متنوع داشته باشیم، برای همه شرایط ما تعریف کردیم وضعیت زیر ساختا رو. بله، حالا ممکنه که مثلا بعضی از کارخونه های ما رو بزنن، ما شرایط جنگی خاصی پیدا کنیم، ولی با همه اینا اونا بیشتر از ما ضرر میکنن. یعنی اسرائیل یک دهم ایران هم نیست، اگه همش بخوره دیگه چیزی اتفاق وقت نابودیشه. ولی ما نه، از مردم ما تجربه دارن، سر پا وامیستن و بین این که تسلیم بشیم به خاطر زیر ساختا که به مراتب بدتر خواهد بود و بین این که مقاومت کنیم و بایستیم سرافرازانه سختی ها هم تحمل بکنیم، کدام مقدمه؟ اینه که وایستیم و زیر ساختای اونا هم بزنیم. که در این صورت اگر زیر ساختای اسرائیل زده بشه و کشورهای دوست امریکا در منطقه زده بشه، اعتمادشون به امریکا کاملا سلب میشه و تازه شرایطی بده میشه که همه بیان با هم بشیم و اینو بفهمن که اونا امریکا براشون امنیت آفرین نیست.
حاجا ما دیشب داشتم مردم صحبت میگیم، حالا خارج از فضای بحثم، یه بند خدای اومد خودش فهم کنم که جز کسایی بود که میخواست راهیشو بره حج و اینا، گوه اگه دستتون میرسه به کسی که بالاخره از نمایندگان مجلس و اینا، این رو بگید، من همین الان خاطرم اومد اینم بگم که میگفتن اینا رو دارن میفرستن، در واقع دارن گروگان میفرستن.
اینا همه توی کانالا میزنن، برای ما هم میزنن. این مصوبه شورای عالی امنیت ملی داره، به امضای رهبری هم رسیده. منتها تعداد کمتری میرن، جوونا میرن، چون احتمال زمینی بودن هست، اونا نمیتونن پیرمردا و پیرزناشا طاقتشو نداشته باشن. ولی که میترسن گروگان بگیرن، این حرفا نیست. ببین 8 ساله که عربستان سعودی با یمن جنگیده، هر سالم یمنی ها حج رفتن و یه اتفاقی نیفتده. اونا تقریبا حساب حج رو از حساب بحثای سیاسی و نظامی رو جدا میکنن. اون نمیاد مثلا به حاجی رو ببره اونجا مثلا گروگان بگیره یا مثلا سپر انسانی استفاده بکنه، دیگه اصلا این عربستانی دیگه هیچی براش باقی نمونه دنیا. اونا آبروشونه تا این اندازه حاضر نیستن که بیان بخوان کاری بکنن، کارهای دیگه میکنن. این که حج را بیان ابزار این کار قرار بدن بسیار بعیده. بر این اساس بالاخره نظر کارشناسی شورای عالی امنیت ملی اینه که حجاج برند برای حج، واجبشون ترک نشه و آقا هم مصوبه را پذیرفتن. بنابراین هیچ نگرانی نباید داشته باشن. حالا اتفاقی بیفته 1% 2% اون چیزی که پیشانی کار نشون بده اینه که نگرانی در این امر وجود نداره. خب اینه که رو همه فروز مردم نگران نباید بشن، رو همه فروز کار شده. بله جنگ، شما تو این 40 روز جنگ که ما جنگ رو دیدیم مردم احساس جنگ نکردن.
درست.
نون سر جاش بود، گوشت سر جاش بود، میوه سر جاش بود، برق، آب، همه چی کسی نفهم جنگه.
حالا من تو روستا بودم، تا روستاهاش
همه چیز
تمیم.
خب این چطور میشه تمیم میشه؟ خب یه دیگه دارن کار میکنن دیگه. درست. هنوز مردم احساس جنگ نکردن، فکر میکردن روز اول مثلا برق رو بزنن، آب رو بزنن. با نه، چرا؟ اونا میدونن یک پروتکل هاییست، برق رو بزنی برق زده میشه، اونا هم نمیخواد اینجور اتفاقی براش بیفته. اینجور نیست که او بتونه برق ما بزنه ما برق او نتونیم بزنیم. همین که موشک ما داریم، این که امام شهید ما خوب فهمید بر موشک کار کنید، موشک نقطه زن، این بازدارنده است. آقا میزنی؟ میزنم. خب آب شیرین بزنیم، تمام کشورهای عربی و از جمله اسرائیل همه دچار بحران آب میشن. مطالعه نکردیم این کارو، اونا زدن ولی ما این کارو نکردیم. ولی بخوام بزنیم میزنیم، میدونن میتونیم همون نقطه رو بزنیم. صادرات نفتشون کلا متوقف میشه. الان 7 میلیون بشکه نفت از ینبو داره صادر میشه از طرف دریای سرخ. ما ینبو رو آخرین شب زدیمش، بخشایش زدیم و به شدت صادراتشون کاهش پیدا کرد. خب اگه بنابر این باشه که این باب المندب رو ببندیم دیگه، خود نمیتونه نفت از اون برام صادر کنه که، و ینبورم بزنیم یه چند تا موشک کلا منهدمش کنیم، این شده نیست. یه مثلا پالایشگاه های نفتی عربستان رو تا حالا نزدیم. خب اگه برای شد یکی موشک از این موشک های خیبر به 70 تا 80 تا قسمت تبدیل میشه، شما حساب کن یه 2 تا موشک اینجوری بره بالای این پالایشگاه نفتی چیز عربستان و این پخش بشه توی اون منطقه، همه جاش آتیش بگیره، کجا شما خاموش کنن تا بیان جمع جورش کنن، کل این پالایشگاه سوخته رفته. ملاحظه کردیم؟ نکردیم این کارو. چرا؟ چون او هم ممکنه که این کارو انجام بده.